با پر رمز و راز هوش مصنوعی آشنا میشیم و میبینیم این فناوری چطور تو حوزه‌های مختلف اقتصادی تأثیر میذاره و چطور میشه از این فناوری به بهترین شکل بهره برد. اگه دوست دارید آینده اقتصاد رو با زبان ساده و کاربردی بشناسید، هوشیار همراه شماست.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه؟ هوشیار.
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 خب چه خبر؟
خبر شما؟
هیچ خبری نیست. امن و امان.
امن و امان.
خبر خوش این که هوشیار داره شروع میشه.
بله بله. خوش اومدین.
آقای بزرگمهری، آقای سروری،
خیلی ممنون.
و مهمانمون آقای ملک محمدی که هستن ولی قراره که فعلا در بخش اول فکر کنیم حضور ندارن. با اجازهتون آقای ملک محمدی. خب چه خبر؟ خیلی خوش اومدید. عصرتون بخیر باشه.
ممنون. عصر شما هم بخیر.
عصرتون بخیر باشه. زمانی که داریم ضبط می‌کنیم 15 مهر و دیگه الان شما باید برگشته باشید.
آره،
زمان پخش این برنامه از
دیگه برگشتیم و بله به هر حال نمایشگاه ندیدم ولی میدونم خوبه و
ولی یه بخش کامل هم به هوش مصنوعی.
آره، سعی کنیم یه سری حالا گزارش هم برای برنامه بگیریم که ایشالا پخش بشه
انشالله. خب چه خبر؟ همه چیز خوب؟
خوب
دیگه. آره، ما نمایشگاه تراکنش رو داریم که پنجم تا هفتمه که میدونم شما هم هستید. بله، در سالن حجاب برگزار میشه. خب تراکنش هم اکثر بانک ها هستن، اکثر فینتک ها.
این دفعه پا تو کفش شما هم کرد.
نه خواهش،
به خاطر اینکه یه بخشی از مصاحبه های با افراد و اینا فکر کنم یه بخشی داریم که یه همکاری نزدیک با آرش جان داریم که اونجا یه بخشی از اینم به عهده من.
اگه نگید باز مارکوپولو شدم. آخر آبانم اسلاش فنلاند داریم. اسلاش در واقع جز بزرگترین نمایشگاه های در واقع استارتاپی دنیاست و رویدادهای بزرگ دنیا.
من میترسم فقط آرش رو بدوستن توی یکی از این سفر.
آره واقعا.
آقای سروری خوب با پولای هوشیار میرین سفر خارجی.
حالا مهمونمون فکر کنم
آره بردی که از هوشیار میگیرین خوب سفر میرین.
آره پول بنزین دارم.
شما پول میگیری؟
خلاصه آره این نمایشگاه هم سعی می‌کنیم پوشش بدیم.
خبر
ایشالا اگه ویزا برسه. بله، هلسینکی که هواش هم اون تایم اون زمان خیلی سرده.
خیلی سرده.
بله.
بسیار عالی و امیدوارم که باز هم سفرتون به سلامت بشه. هزارمین سفرتون.
شفقم ببینی.
شفقم ایشالا ببینیم. آره.
انشالله. اونجا هم برین گزارش خوب برای آره، هوشیار تهیه کنین و تشریف بیارین و بریم سراغ موضوع امروز هوشیار، لوجستیک و هوش مصنوعی که قبلا فکر میکنم بهش پرداختیم.
بله،
بله. ولی خیلی جای کار داره.
یک نگاه جدیدتر با توجه به خبرهای روزی که در حوزه هوش مصنوعی هست، فناوری‌های جدید و تأثیری که در لوجستیک میتونن داشته باشن.
دقیقاً.
آقای سروری یک در واقع مقدمه‌ای لطفاً بفرمایید تا بریم سراغ گفتگو با مهمانمون آقای ملک محمدی.
بله، خب برنامه به هر حال قسمت‌های مختلفی داره. هنوز فکر کنم یک سال نشدیم یا شدیم ما در هوشیار؟
یک سال و چند ماه.
یک سال چند ماه شدیم. آره. فکر کنم یکی دوباری پرداختیم به بحث لوجستیک و کاربرد ای آی یا هوش مصنوعی در اون، ولی مهمانمون که مرداد ملک محمدی عزیز هست جز قدیمی‌های این حوزه است، با سابقه‌ای این حوزه است و مجموعه مختلفی رو داره که اون زنجیره رو کامل می‌کنه و ما سعی می‌کنیم در واقع از تحویل بار، از انبارداری، از اون بخش حمل و نقلش و کاربردهای مختلف هوش مصنوعی که داره استفاده میشه، حالا در شرکت ملی پست ایران ممکنه باشه و در شرکت‌ها و استارتاپ‌های ایرانی، با مهمونمون گپ بزنیم. به هر حال تجربه زیادی که داره و داره توی این حوزه کار میکنه، خیلی هم فعال هستن و سعی میکنن کارهای جدیدم ایجاد بکنن. یعنی به هر حال من مهرداد سالهاست میشناسم و میدونم که خیلی دنبال توسعه هست و خودش این رمز موفقیت میتونه.
ممنون برای دعوت ایشون. آقای بزرگمهری، در حال حاضر هوش مصنوعی چه جایگاهی در لوجستیک کشور ما داره؟
سختی.
نه، سوال از این جهت سخته. اگه میگفتین چه جایگاهی تو لوجستیک داره، خیلی جایگاه بزرگی داره. اینکه چقدر کشور ما از این استفاده کرده این سوال بعدیه. اول بگم پس تو دنیا کجا استفاده میشه؟ توی برنامه ریزی و بهینه سازی و کنترل و نظارت بر ناوگان لوجستیک هوشمند خیلی نقش داره.
درست.
توی مصرف سوختش نقش داره، توی نظارت بر حرکت ناوگان و پیشبینیش و بهینه سازی توزیع، مثلا چه بارهایی چگونه سورت اصطلاح دوستان یا تنظیم بشه که در چه مسیرهایی در واقع کمترین هزینه رو ایجاد کنه، کجاها از چه موضع‌هایی یا توزیع کننده هایی استفاده بشه، چگونه جمع‌آوری بشه. و خدمتتون عرض کنم که همه اینها توش بحث لاجستیک هوشمند نقش داره. مراکز تماسش هست، تولید محتواش هست، آموزش، افزایش بهره‌وری نیروی انسانیش هست. ولی تو کشور ما خیلی الان تو این تیکه هایی که دارم میگم کمتر استفاده شده، به خصوص این بحث اختلالات جی پی اس و موقعیت یاوی ماهواره‌ای به شدت اون تیکه بهینه سازی رو تحت تاثیر خودش قرار میده و بیشتر تو مراکز تماس و نظارت بر شکایات و اینها بیشتر استفاده میشه.
حالا باید ببینیم مرداد کجا استفاده میکنه در کسب و کار خودش هم.
خیلی هم خوب. و اما بریم و گفتگو با مهمانمون رو شروع کنیم، آقای ملک محمدی در هوشیار. موافقین؟
بله
بله.
بفرمایید. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم.
ممنونم. اهل کجا هستن آقای سروری؟ آقای
همدان. بله.
همدان.
بله.
آره اصفهان نیستن.
اشکال نداره. دوستان که از شهرهای مختلف در جمع هوشیار باشن.
دیگه قاره
همدانی تا حالا نداشتیم نه؟
فکر کنم نداشتیم نه. جزء معدود همدانی های
مقیم مرکز.
اون طرف در حوزه اکوسیستم هست و
فکر کنم
کارم از همونجا شروع کرد اصلا.
بله.
آره.
فعالیتمون از همون
تو خیلی سن پایینم شروع کردم.
آره.
چند سال سابقه فعالیت داریم؟
ما الان تقریبا داره میره 20 سال.
20 سال؟
آره. من الان تقریبا 19 سال. نه، من 17 سالم. آره، من 17 سالگی شروع کردم فعالیتمونو.
یعنی قبل از ورودشون به دانشگاه.
دقیقاً. یعنی می‌خواستم وارد
در چه زمینه‌ای شروع کردن فعالیتتون؟
ما تو حوزه فروش آنلاین بود. یعنی در واقع
چالش برخط.
دقیقاً فروش برخط. چالش اصلا شروع فعالیت ما جواب یه چالش بود. من پدر کتاب فروشی داشت. یک فروشگاه فیزیکی کتاب تو همدان داشت و خیلی هم کوچیک بود. یعنی در حد مثلا یک کتاب فروشی فکر کنم مثلا 20 متری. و همیشه چالش من از بچگی، چون من تو کتاب فروشی بزرگ شدم، این بود که آینده و زندگی بخش زیادی از همدانیا درگیر تصمیمات بابا بود. مثلا اگر طرف می اومد تو مغازه ما مثلا میگفت من کتاب مثلا سی شارپ میخوام یا مثلا سی پلاس پلاس جعفرنژاد قومی اون موقع خیلی بورس بود، اگر ما داشت بابا تو کتاب فروشی خب بهش میداد.
طرف موفق میشد.
آره موفق میشد. اگه نداشت میگفت اصلا پول تو برنامه نویسی نیست، بیا برو گرافیک بخون. و یه کتاب گرافیک میداد به طرف.
من مسیر
آره مسیر زندگیش کامل عوض میشد. و من اون موقع تصمیم گرفتم یه سایت درست کنم که بانک اطلاعاتی تمام کتابهای کشور باشه و مردم بتونن وارد اون سایت بشن و هر موضوعی که دوست دارن کتاب سرچ کنن، جستجو کنن. و بتونن به ناشر اون کتاب متصل بشن. یعنی شماره ناشرم اونجا بود که آقا مثلا من این کتاب میخوام شما برای من اینو بفرستین پست کنی. و
ما مدل تجاری کسب و کارت چی بود؟
تبلیغات که گفتن این سایت یه سایت پربازدید میشه و من میتونم تبلیغ بگیرم داخل این سایت و متاسفانه کسی به ما تبلیغ نداد.
اینجور جوانی بوده استفست کرد.
آره تبلیغ نداد و بعدش تصمیم گرفتیم گفتیم خب اوکی حالا بیا اینو فروشگاه کنیم، یعنی هر کسی خواست همونجا بتونه کتابو بخره. و از اونجایی که من آدم خیلی تنبلی هستم و زیاد دوست ندارم فعالیت کنم، مثلا فعالیت تکراری، و دوست نداشتم برم اداره پست، نیاز داشتم که پست بیاد بسته هامو ازم بگیره. یعنی بگم آش من یه سفارش تو سایتم بزنم که یک سفارش دارم و اونها بیان ازم این بسته رو بگیرن. و از طرفی خب کتاب فروش ما کوچیک بود و تعداد کتاباش خیلی کم بود و من و بیشتر ناشرینم تهران و انقلاب بودم و دوست داشتم که وقتی درخواست میدم اداره پست بره در به اون انتشارات تو اون خیابون بگه این کتابو بدین من ببرم بدم به این مشتری کتاب بین. و اینجوری بود که زیر ساخت تجارت الکترونیک پست شکل گرفت. یعنی من مراجعه کردم به پست و این خواسته رو ازشون داشتم و اونها نداشتن و بعد از پیگیری‌های خیلی خیلی زیاد، یک سری دوستانم بودن تو اصفهان، اتفاقا یه شرکتی بود به اسم پرداخت که اونها هم داشتن موازی ما همچین کاری میکردن و گفتن آه یه شرکت دیگه هم هست اصفهانی هن. شما بیاین با هم کار کنین.
ببین اصفهانی‌ها نقش دارن تو برنامه.
آره. بعد اینجوری شد
که اصفهانی‌ها حضور دارن در برنامه یا یک نقش به هر حال ایفا میکنن.
آره دقیقاً اینجوری شد که سامانی ما را افتاد، شد کتاب بین، یه بانک اطلاعاتی کتاب که مردم میتونستن بهش مراجعه کنن، کتاباشون رو درخواست بدن و اداره پست میرفت بسته رو از ناشر تحویل میگرفت و میداد به خریدار. و ما یک درصدی روی فروش کتاب میگرفتیم بابت ارسال و این شد بیزینس اصلی ما.
کسب و کار اصلی
بعد ما نمایشگاه کتاب ادامه
بعد بزن. سال 98 که کرونا شد و دیگه وزارت ارشاد نتونست نمایشگاه کتاب برگزار کنه، دنبال یه سولوشن میگشت که دیگه آره یک راه حلی که دیگه مردم نرن نمایشگاهی وجود نداشت که بخوام برن. و اون موقع نرم افزار ما خیلی اقبال پیدا کرد و شد راهکار نمایشگاه کتاب.
بله. و هنوزم استفاده میشن.
آره الان 4 سال ما مجری نمایشگاهیم. از
یعنی هر کی کتاب بخره شما براش میفرستید.
میفرستیم و نمایشگاه کتاب ها هم که
خب حالا اگه بخوایم کم کم حرکت کنیم به سمت کاربرد هوش مصنوعی اینجا جای خوبیه. خب چیکار میکنید؟
اوکی. و ما دیدیم حوزه لوجستیک خیلی جذابتر از فروش کتابه، یک بیزینس
کسب و کاره،
یک کسب و کار پولسازتر و کم رقیبتره. همه میتونستن کتاب بفروشن ولی همه نمیتونستن زیر ساخت لوجستیک ارائه بدن و تصمیم گرفتیم وارد بازی لوجستیک بشیم. از سال 95-6 اینها دیگه ما تخصصی کار لوجستیک انجام میدیم و اومدیم جلو.
مرداد ما حالا لوجستیک رو گفتیم ولی از نگاه تو لوجستیک اصلا به چی اطلاق میشه؟ شاید بعضی مخاطبا جدیدتر باشن و ندونن این اصطلاح چیه.
لوجستیک ذاتاً به زنجیره تأمین و انتقاله. شما لوجستیک از لحظه
یعنی فقط حمل و نقل نیست، تأمین و حمل و نقله
و این یک زنجیره خیلی بزرگه و خیلی از ما، حالا من خودم هم همیشه وقتی میگم لوجستیک منظور همین قسمت حمل و نقل بشه. ولی خب بخواید شما دقیق به این لغت نگاه کنین، وقتی یک زمین کشاورزی از تأمین کودش، تأمین بذرش، اینها تو زنجیره لوجستیک هست تا
قطعات ماشینالات،
اصلا خود ماشینالاتی که میره اونجا زمین رو شخم میزنه، کاش داشت برداشت و حتی انتقال اون محصول به انبارها، نگهداری در انبار و توزیع و رسوندنش به دست مصرف کننده نهایی، اینها زنجیره لوجستیک هست و کل این پروسه فرایند رو میشه اسمش گذاشت لوجستیک.
شما جالبه که تو همه حوزه‌هاش دارید فعالیت میکنید.
ما اصلا یه بخش خیلی زیادی داریم فعالیت میکنیم از مراحل مختلف، ولی خب خیلی سمت لوجستیک صنعت بزرگیه و شما وقتی هم میتونی موفق باشی که بتونی تو هر کدوم بخشا به صورت تخصصی ورود کنی. این تو این فضا چی میگن دریای بزرگی از خدمات نمیتونی حالا تو همش نمبر شماره یک باشی.
خیلی سعی می‌کنم فارسی صحبت کنم.
حالا کم کم هم باید بریم به سمت هوش مصنوعی.
آره از آره از هوش مصنوعی.
حالا
تم بارکد داریم.
آره بریم.
تم بارکد.
حالا هوایی.
حالا هوایی.
آره. حالا هوایی بارکد رو ما بذاریم کنار. حالا بریم بخش لوجستیک و هوش مصنوعی بخوایم صحبت کنیم. خب ما روزمره شاید خیلی اتفاق میفته که داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم و خودمون هم تو اصلا صنعت لوجستیک هم استفاده میکنیم. ما وقتی گوگل مپ یا نرم افزار مثل نشان و مسیر رو ما باز میکنیم و برای رسیدن به مقصد یه لوکیشنی رو انتخاب میکنیم.
فقط این دیگه هوش مصنوعی مولد نیست. این هوش مصنوعی سنتی.
سنتی و میتواند این بر پایه هوش مصنوعی هم قرار بگیره. شاید قبلا بر اساس فرایندها و روندهای مسیرها مشخص میشد ولی الان هوش مصنوعی
نه من رو ببخشید چون این تیکه حوزه تخصصیمه توضیح بدم که مخاطبینم درست بدونن. توی هوش مصنوعی در قبل این هوش مصنوعی مولد شما در واقع آموزش هاتون تحت نظارت بود، یعنی خیابون ها رو وزدهی میکردین، مسیرها رو وزدهی میکردید، بر اساس اطلاعات مختلف این ماتریس وزنی هی تغییر میکرد و بعد میومدید مسیرهای مختلف رو بین مبدا و مقصد اندازه‌گیری مقادیر میکردید و مسیر با ارزش بالاتر رو پیشنهاد میدادید. این یک داده مشخص تحت نظارت هستش. توش مصنوعی مولد شما خود فرایند یادگیری رو به هوش مصنوعی میسپارین و در واقع اون داده ها داده های تحت نظارت نیست بلکه مجموعه بزرگی از داده هاست که ازش استفاده میکنن. یعنی میخوام بگم که اون تیکه مسیریابی ما همیشه تو کلاس ها راجع به هوش مصنوعی که ما هم صحبت کنیم بهترین مثال برای هوش مصنوعی غیر مولد.
و حتی همین قسمت حالا مصرف کنم این که چه ساعتی حرکت کنین که
بله.
بهینه تر باشه و پیشنهاد بده که زمان حرکتتون تو طول روز چه زمانی باشه که به ترافیک نخوریم، روندهای یک هفته گذشته رو بیاد بررسی کنه که در یک هفته گذشته ساعت 8 شب ترافیک به چه صورت بوده.
چنین داده‌هایی داریم مثلا
بین رو گوگل مپ هست، حتی در دسترس عموم هم قرار میگیره ولی متاسفانه چون ما اختلالات خیلی شدیدی
توی GPS داریم
این اتفاق نمیفته.
چند وقت پیش من داشتم توی یکی از مناطق شمال شرق داشتم رانندگی میکردم، از یکی از ابزارهای مسیریاب استفاده میکردم، دیدم نشون میده من نزدیکای آزادی هم. گفتم من قاعدتا الان نزدیکای آزادی نیستم.
آره این اواخر اینطوری شده.
و من بیس صحبت خامم روی میذارم که در یه جای استاندارد داریم فعالیت میکنیم، وگرنه شما بخوایم
نه واقعا میخوام بدونم که تو لاجستیک حوزه‌ای که شما دارید در داخل کشور کار میکنید از چه کاربردهای هوش مصنوعی استفاده میکنید در حال حاضر و چه کاربردهای هوش مصنوعی تو برنامه‌تون دارید.
اوکی چشم. ببینید بیس و پایه هوش مصنوعی داده است. یعنی شما اگر بخواین از یک هوش مصنوعی استفاده کنیم باید داده درست و دقیق در اختیارش بذاریم
و معتبر
و معتبر که اون هوش مصنوعی بتونه بر مبنای اون تصمیم گیری کنه و تصمیم سازی کنه در واقع
و برنامه
ریزی کنه
کاملا.
و یکی از چالش های اصلی ما اینه که ما منابع تولید دیتا و اون بانک اطلاعاتیمون یا به صورت پراکنده و جزیره‌ای و در اختیار شرکت ها و سازمان هایی هستش که به صورت عمومی در دسترس عموم قرار نمیده. یکی از مهمترین داده هایی که ما بهش نیاز داریم تو صنعت لوجستیک لوکیشن های
محل فیزیکی
محلات هست. ما یک کدی داریم تو ایران که خیلی فکر کنم سالانه چند صد میلیارد هم هزینه براش میشه به اسم کد پستی، که این کد پستی در اختیار شرکت ملی پست هست و اینو در اختیار هیچ کسی قرار نمیده. اگر هم میخواد در اختیار قرار بده با هزینه بالایی در اختیار میده و این
کار دیگه اقتصادی نیست
و برای شرکت ها مخصوصا شرکت های بخش خصوصی که تو سنت لوجستیک دارن فعالیت میکنن، اون بهینه شدن رو از بین میبره و برمیگرده دیتا سمت درخواست کننده، یعنی به عنوان سفارش دهنده کسی که میاد سفارش خودش رو اعلام میکنه. پس ما برنامه ریزی اون هوش مصنوعی میشه بر پایه اطلاعاتی که سفارش دهنده به ما داده. حالا ممکنه اون لوکیشن درست باشه و ممکنه اون لوکیشن اشتباه باشه، اون لحظه ممکنه اون محلم اختلال جی پی اس
خورده باشه. از ابزارهای مشابه، حالا نه در حوزه لاجستیک، در حوزه حمل و نقل، حتی حمل و نقل شهری، میرن این اطلاعاتو یه بار مثلا از پست به جایی که هی بخوان سرویس، بعد میان خودشون این رو با اون اطلاعات میسازن، در حالی که قاعدتا ما باید مثل خیلی از کشورها این اطلاعات از سازمان ترافیک، از پست، از جای مختلف باید این اطلاعات بیاد توی سرویس دهنده. همه کسب و کارهایی که مثل مهداد جان هستن از اون سرویس برخوردار بشن، یه پولی بدن و از اون سرویسه به صورت لحظه‌ای برخوردار باشن. که ما این الان اینجا این چالش داریم،
واقعا اینجاش خالیه. و نه تنها به مجموعی مثل شرکت ملی پست که خودش، حالا به شرکت‌های خصوصی که دارن توی حوزه فعالیت می‌کنن ضربه می‌خوره، خود شرکت ملی پست هم این چالش رو داره، چون که اون دیتا در اختیار فروشنده ها نیستش.
داده
ما تنها فکر میکنم دیتا فارسی،
نه نه
حتی دیتا هم فارسی
نیست،
چون که اون داده که در واقع لوکیشن و کد پستی هست،
محل جغرافیایی و کد پستی،
لوکیشن هم باید فارسی بگیم.
خیلی سخت، خیلی پروسه پیچیده،
خود پروسه.
اون کد پستی
فرایند پیچیده،
اون کد پستی ولید نمیشه زبان خرید، یعنی شما
معتبر نمیشه.
خیلی چند راست
اینا دیگه خیلی آقای ملک محمدی، یعنی
خیلی داره فکر کنیم مثلا یه سر جور شیم از اون فضای
شما لطفا جملتون رو تکمیل کنید
از اول میگم
سخت که ما بریم
ما ترجمه همزمان داریم.
آره
بخش بعدی
نه خب من کارام دارم میکنم.
در یک جمله لطفا
نمیشه یه جمله هم دارم بسه نمیشه.
مرتاد بعد از این برنامه مرتاد قبلی نیست، فارسی شده. ما گفتی فرآیند پیچیده‌ای،
چون که این دیتا، این داده ها توسط شرکت ملی پست در اختیار کسب و کارهای آنلاین قرار نمیگیره. شما شاید خیلی پیش اومده باشه موقع خرید.
چرا به نظرت
نمیدونم
در اختیار دیتا. میدونم با چه تا حالا شما حتما مذاکره کردین دیگه. چه نقطه خیلی جالبیه برام، میخوام ببینم چه دلیلی دارن.
دلیلش رو بعد به همون بگم،
بعد
چون
بگم.
الان باید بریم و به این که چطور فارسی بگینم فکر کنیم
باشه.
و به کارهای بعدیتون هم فکر کنیم.
واقعا کار بعدیه
نه خب وقتی که این دارو ترجم کجاست لغتهای فارسی
فرنگستان.
فرنگستان. وقتی این فرنگستان میاد لغته رو سه سال بعد از این که مصطلح شده میاد به من میگه،
نه کم لطفی نکنین دیگه. مثلا واژه ولید وقتی فارسیش انقدر مصطلحه و استفاده میشه
معتبر،
اون رو استفاده
مثلا ولید و ولی حالا دیتا رو راست میگه.
خیلی خوب برمیگردیم و گفتگو با آقای ملک محمدی رو به فارسی ادامه میدیم.
بسیار عالی،
موافقم.
استراحت کردین؟
بله بله.
آقای ملک محمدی به فارسی فکر کردین؟
بله.
الان آماده ایم از اول تا آخرش همه فارسی صحبت
کنیم،
حتی اگه معادلش هم نیومده شما بسازیم معادلش رو همینجا در لحظه. داریم در مورد لوجستیک رو بگیم، حمل و نقل دیگه،
اونو
یه خورده بیشتر از حمل و نقل
اونو فارسی بیشتر نداده فرنگستان.
لوجستیک و هوش مصنوعی صحبت میکنیم و ادامه گفتگو با آقای مهرداد ملک محمدی که مدیر عامل یک مجموعه هستن و فعال در حوزه هوش مصنوعی. یک دلیلی رو قرار بود آقای ملک محمدی بهش اشاره کنن، آقای بزرگمهری مقدمه‌اش رو لطفاً شما بگید.
گفتن که اطلاعات موقعیت جغرافیایی و ارتباطش با کد پستی و اسم محله رو پست داره، نمیده در اختیار کسب و کارو. میگم حتما باشون مذاکره کردیم بارها، با اون سماجتی که تو بخش قبلی من دیدم احتمالاً حتما این کار کردیم. چه دلیلی براش بهتون گفته شده؟
ببینید ما یک
چون یه API ساده است به اون سیستم دیگه،
یه چالشی داریم. شما یک داشته الان دارین، شما یک این وب سرویس کد پستی رو دارین به صورت ماهیانه 1,000,000,000 تومان ازش درآمد کسب میکنین و اینو به بانک ها میفروشید. یعنی بانک ها موقعی که میخوان حساب
با کنن، nic.ir اگه اشتباه نکنم
حساب با کنین، فکر کنم تنها جایی که شما لذت استفاده از کد پستی رو دیده باشین تو بانک هاست، که وقتی کد پستی تون رو میزنی آدرستون و لوکیشن و اینها کامل نمایش داده
میشه،
موقع جغرافیایی کامل نمایش داده میشه و هیچ موقع خرید اینترنتی موقع حالا
خب، ولی اگه نگاه توسعه کسب و کارهای کشور و نگاه توسعه کشور داشته باشیم که از 1,000,000 تومان بیشتر میتونیم در بیاریم.
حالا دقیقاً حالا این چالش کجا بحرانی میشه؟ اینجایی که همین نگه داشتن دیتا این داده ها توسط پست میاد به خودش لطمه میزنه. به چه صورت؟ به این صورت که وقتی که داده های معتبر موقع خرید اینترنتی کنترل شده، شما وقتی یک کد پستی رو میزنید مثلا توی فروشگاه آنلاین، اون فروشگاه آنلاین چک نمیکنه که کد پستی شما درست باشه یا درست نباشه، چون به API متصله. در نتیجه یک عدد رندوم شما اونجا وارد میکنید هیچ، و چون اون عدد رندوم خروجیشو بهتون نشون نمیده که اصلا مطمئن باشین
این
عدد
همون موقعیت
که شما میخواین هست یا نیست. در نتیجه شما خود کاربرم نمیتونه کنترل کنه که این اطلاعات
درست خطا نداره.
چه اتفاقی میفته الان؟ حالا میریم بحث استفاده از هوش مصنوعی در صنعت لوجستیک. حالا یک بسته که در واقع داده ما هستش، روی این بسته چه چیزایی نوشته شده؟ اسم و فامیل نوشته شده، شماره تماس، کد پستی و حالا مشخصات مرسول، وزنش و حجمش. شما تو زنجیره پستی این بسته دریافت میشه، چون که نمیتونه اون اعتبار کد پستی رو بسنجه، پس نمیتونه مسیر سورت شدن و چیدمان مرسوله رو تشخیص بده
و بهینه کنه.
دستگاه های سورتینگ شرکت ملی پست که واقعا دستگاه های خوبی هم هستش، هم سیستم روباتیک سورتینگ دارن، هم تصمیم نقاله و سرویس های هوشمندی که برای سورت، و محدود میشن به شهر و استان، چون شهر و استان ذاتن توی اون کد رهگیری پستی روی بسته هست. یعنی شما وقتی یک اون شرکت هم برای شما یک کد صادر میکنه، تو دلش مثلا کد 24 رقمی تو 5 رقم اولش معلومه مقصدش کجاست. با اون و این دستگاه کل کارکردش میشه این که اون مرسوله رو به شهر و استان بتونه تفکیک کنه. ولی اگر و چون که ما نمیتونیم آدرس رو بخونیم، چون اون فکر کنم OCR بهش میگن،
بله،
بحث
خون تبدیل
تصویر
به متن،
متن و زبان فارسی هم خب نگارش های مختلف، دستخط های مختلف و ظریف خطاهای مختلفی داره. در نتیجه هوش مصنوعی اینجا دیگه کارکردی نداره و صرفاً میتونیم مرسوله رو بر اساس شهر و استان تفکیک کنیم. اگر اون دیتا رو تو مرحله اول شرکت ملی پست در اختیار فروشگاه آنلاین گذاشته بود، فروشگاه آنلاین یک مرسول با داده اعتبار سنجی شده وارد شبکهش میکرد. حالا دستگاه سورتینگ میتونست تا محله این مرسوله رو سورت کنه، یعنی بگه آقا بسته هایی که برای محله جمالزاده تهران هستن و من یه جا سورت میکنم، بسته هایی که برای
هزینه های حمله به شدت کاهش میداد
و بسته ها رو کنار. حال وقتی که ماشین میومد برای بارگیری، یعنی یه ماشینی که مقصدش به سمت مثلا بندر عباس هست میاد مسیر، تو این مسیر قراره تو دو تا هاب بسته تحویل بده، بسته ها رو به تفکیک حتی محله هایی که تو اون مسیرهای حمل هست تفکیک میکرد و در اختیار قسمت های مختلف میذاشت.
و نکته دیگه هم بهینه‌سازی خود حجم بار، وزن بار در ماشین هست.
در ماشین و